سلام و وقتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی با همکاری فنی میرحمت صافی و سایر همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه اسلام آباد امروز میزبان نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان است.
خواست ما در کنفرانس این است که یک صندوق وجهی کمک برای افغانستان ایجاد شود.
حملات راکتی پاکستان در روزهای اخیر نگرانی ها را افزایش داده.
زمان ما میتونیم که حملات جلوگیری بکنیم که در افغانستان یک حکومت باثبات و ملی موجود باشد.
اعتراض های پناهجویان افغان در اندونزیا، آنها در چی شرایط بسر میبرند؟
ما هیچ گونه حقوق اولی انسانی مثل حق کار، حق تحصیل، حق مسافرت از یک شهر به شهر دیگر، حق رانندگی نداریم.
قرار است که روند توزیع پاسپورت در کابل امروز از سر گرفته شود. مردم چی میخواهند؟
این سیاست اگر باز باشد میتونه خیلی از مشکلات مردم حل بشه.
با ادامه تنش‌ها با غرب، روسیه طیاره‌های بمب‌افکن را برای گزمه در مرزهای غربی بلاروس اعزام کردند. در این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم تکرار برنامه زیر آسمان کبود. اما نخست خبرهای این ساعت. سرخط عربستان سعودی میگوید دو طیاره کمک‌های بشری را به افغانستان فرستادند. روسیه 200 تن دیگر را از افغانستان دیروز انتقال داد. و انفجار در شهر کراچی پاکستان 12 کشته بر جای گذاشت. مشروع خبرها. نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان امروز در پاکستان برگزار می شود. این نشست به ابتکار عربستان سعودی و به میزبانی اسلام آباد پیش از چاشت امروز آغاز خواهد شد و در آن نمایندگان 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی اشتراک دارند. در این نشست نمایندگان ایالات متحده آمریکا، روسیه و جرمنی نیز دعوت شدند. یک هیئت طالبان به سرپرستی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت آنها در این نشست اشتراک می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که آنها در این نشست علاوه بر سایر موضوعات خانه بر رسمیت شناختن حکومت طالبان خواهند شد. در یک تحول دیگر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که آنها از کمک‌های بشری سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان استقبال می‌کنند. او دیروز در آستانه نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی با نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در اسلام آباد برای گفتگو در مورد وضعیت افغانستان دیدار کرد. متقی گفته است طالبان تضمین می‌کنند که به سازمان‌های بشری بین‌المللی اجازه داده می‌شود که بدون هیچ ممانعت در افغانستان فعالیت کنند. این درخواست حکومت طالبان از جامعه بین‌المللی برای مبارزه با بحران اقتصادی در حال صورت گرفته که نگرانی‌ها از وضعیت بشری و مهاجرت بیشتر افغان‌ها افزایش یافته است. عربستان سعودی میگوید دیروز دو طیاره کمک‌های بشری را به افغانستان فرستاده. منابع رسمی سعودی گزارش دادند که بیش از 65 تن کمک‌های بشری از مرکز مددرسانی سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان به جانب افغانستان پرواز کرد. سعودی پیش از این هم 4 طیاره حامل کمک‌های مواد غذایی و خیمه را به افغانستان فرستاده بود. با گفته مقام‌های عربستان با کمک‌های دیروز میزان مجموع کمک‌های این کشور با افغانستان به حدود 197 تن رسیده است. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز برای اشتراک در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا روانه امارات متحده عربی می‌شود. این رقابت‌ها از پنجشنبه این هفته آغاز می‌شود و تا جمعه آینده یعنی 10 جدی ادامه می‌یابد. کرکت بورد افغانستان می‌گوید تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در نخستین بازیش در برابر تیم پاکستان به میدان خواهد رفت. دومین بازی افغانستان شنبه آینده با امارات متحده عربی و سومین بازی با هند دوشنبه آینده 6 جدی برگزار می شود. در رقابت های جام ملت های آسیا در مجموع 8 تیم حضور دارند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان پس از پایان یافتن این جام به وست اندیز می رود و در آنجا در جام جهانی کرکت زیر 19 سال اشتراک خواهد کرد. روسیه میگوید با گذشت بیش از 4 ماه از سقوط کابل به دست طالبان، حداقل 200 تن دیگر را به حیث بخش از یک ماموریت انتقال نظامی از افغانستان بیرون کرده است. وزارت دفاع روسیه دیروز گفت که 3 طیاره باربری با 200 تن شنبه در پایگاه نظامی چکالوفسکی در حومه مسکو فرود آمدند. به گفته این وزارت، مانند پروازهای گذشته، طیاره‌های روسی با محموله‌های کمک‌های بشری به افغانستان رفتند و در بازگشت 200 تن را از افغانستان انتقال دادند. از اواخر ماه اگست تا اکنون اردوی روسیه 770 تن را از افغانستان بیرون کرده است. پلیس و یک مقام صحی پاکستان میگویند در انفجار گاز که در جنوب پاکستان رخ داد، حداقل 12 تن کشته شدند و 11 تن دیگر زخم برداشتند. سهیل جوخیو، یک سخنگوی پلیس پاکستان، گفته که این انفجار ظاهرا هنگام رخ داد که مقدار زیاد گاز که در سیستم فاضلاب زیر یک ساختمان در شهر بندری کراچی تراکم کرده بود، منفجر شد. انفجار یک نمایندگی بانک HBL را ایران کرده است. به گفته صابر میمن، دکتر در شفاخانه کراچی، در این رویداد 10 تن کشته شدند و 13 تن دیگر زخم برداشتند. اما سرفراز نواز شیخ، یک افسر ارشد پلیس پاکستان، گفته که 2 تن از زخمی شده ها در شفاخانه ها جان دادند و به این ترتیب شمار کشته شده ها به 12 تن افزایش یافت. به گفته او، هنگامی که کارشناسان مواد منفجره به کارشان پایان دهند، تصویر روشن از این رویداد ارائه خواهد شد. و 2 راکت بامداد امروز در منطقه سبز شهر بغداد، پایتخت عراق، در نزدیکی سفارت آمریکا برخورد کرده است. منابع عراقی به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که تا هنوز مسئولیت این حملات را کسی یا گروه نپذیرفته. برخی از رسانه‌های عراقی گزارش دادند که سیستم دفاع راکتی به این راکت‌ها پاسخ داده و یکی را در هوا نابود کرده است. اما بر اساس گزارش‌ها، راکت دومی در نزدیکی سفارت آمریکا برخورد کرده. با وقوع حملات راکتی در سایه سبز بغداد، زنگ‌های خطر به صدا درآمد و راه‌های رفت و آمد به این منطقه مسدود شد. حمله در حال صورت گرفته که ضرب الاجل تعیین شده سوی ملیشه‌های تحت حمایت ایران برای آمریکا در حال پایان یافتن است. این ملیشه ها گفتند که اگر امریکا نظامیانش را تا 31 دسامبر امسال از عراق بیرون نکند، حملات بر آنها را از سر خواهند گرفت. پایان خبرها. خوش آمدید شنونده عزیز. باز همینجا رادیو آزادی است. 9:08 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در ادامه بخش خبری این ساعت میزبان شماستم. امور فنی برنامه را میرحمت صافی پیش میبرد. بپردازیم به مطالب خبری. اسلام آباد امروز میزبان نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان است. در این نشست علاوه بر نماینده‌های کشورهای اسلامی، هیئت‌های از ایالات متحده آمریکا، روسیه و جرمنی هم دعوت شده. یک هیئت به سرپرستی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، نیز برای اشتراک در این نشست وارد اسلام آباد شده. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
حکومت طالبان امیدوار است که نشست امروز سازمان همکاری اسلامی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و بشری نتایج خوب در قبال داشته باشد. این نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با ابتکار و پیشنهاد عربستان سعودی به میزبانی پاکستان دایر می شود. ریاست هیئت طالبان را امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت آنها، بر عهده دارد. آقای متقی دیروز هنگام ورود به اسلام آباد به رسانه‌های پاکستان گفت:
خواست ما در کنفرانس این است که یک صندوق وجهی کمک برای افغانستان ایجاد شود. همچنان روابط عادی با افغانستان دوباره احیا شده و یک رابطه خوب با جهان ایجاد شود. بعد از حدود 40-45 سال در افغانستان، حکومت اسلامی مستحکمی به وجود آمده که بر همه کشور حاکمیت دارد و به کسی اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان بر ضد دیگران استفاده کند.
یک منبع در سازمان همکاری اسلامی که از افشای نامش خودداری کرده، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که در پایان این نشست یک اعلامیه مشترک صادر خواهد شد که شامل مسائل بشری و سیاسی می شود. به گفته او، در عرصه بشری سازمان همکاری اسلامی از جامعه جهانی خواهد خواست که مساعدت‌های بشری عاجل به افغانستان ارائه کند و تا پایان ماه جاری بانک توسعه اسلامی صندوق کمک با افغانستان را فعال سازد. به گفته منبع در عرصه سیاسی از جامعه جهانی خواسته خواهد شد تا به کنوانسیون‌های بین‌المللی پابند باشد و دارایی‌های افغانستان را آزاد کند. به گفته منبع سازمان همکاری اسلامی همچنان از طالبان خواستار تشکیل یک حکومت فراگیر که زنان و دختران در آن شامل باشند خواهد شد. این منبع افسوده که در آغاز انتظار می رفت که در این نشست شماری از کشورهای اسلامی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند و یا حداقل در مورد تعامل با طالبان و گشایش سفارتهایشان در کابل صحبت کنند، اما به گفته منبع در حال حاضر ممکن است که این اتفاق نیفتد. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به رادیو آزادی گفت که در این نشست آنها بر علاوه سایر موضوعات خواستار به رسمیت شناختن حکومت طالبان هستند.
اول در عرصه سیاسی حکومت جدید افغانستان باید به رسمیت شناخته شود و روابط دیپلماتیک مناسب بر اساس اصول احترام متقابل مطابق با موازین بین المللی برقرار شود. دوم، مردم افغانستان که تازه از جنگ بیرون آمدند به کمک نیاز دارند، چون همه زیربناها از بین رفته و تولیدات همه متاثر شده. همه اینها نیاز به همکاری دارد. این یک مسئله بشری و بدون شک یک مسئله اسلامی است. سوم، اینکه به شکل دوامدار برای کمک با افغانستان تعهد شود و در افغانستان سرمایه گذاری شود. افغانستان یک کشور فقیر نیست، بلکه زیربناهای زیاد دارد.
در این نشست علاوه بر نمایندگان کشورهای اسلامی، نمایندگان ایالات متحده آمریکا، روسیه و جرمنی هم دعوت شدند. توماس وست، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، در حساب تویتر خود از حضور در اسلام آباد برای اشتراک در این نشست ابراز مسرت کرده و آن را یک ابتکار به موقع و مهم خوانده است. نشست سازمان همکاری اسلامی در حال برگزار می شود که حدود 23 میلیون تن در افغانستان به کمک های عاجل بشری نیاز دارند. سازمان ها و نهادهای کمک کننده بین المللی می گویند اگر جهان می خواهد از یک فاجعه بشری در افغانستان جلوگیری کند، باید فوراً وارد اقدام شده و کمک های عاجل بشری را به مردم این کشور برساند.
برگزاری نشست اسلام آباد با اشتراک نماینده های کشورهای اسلامی و احتمالاً هیئت های از امریکا، جرمنی و روسیه. پاکستان این سو نشست برگزار می کند و آن سو شکایت های وجود دارد که باز هم به حملات راکتی بر ولایت کنر ادامه داده. این حملات در روزهای اخیر نگرانی ها را افزایش داده است. مقام های حکومت طالبان می گویند در این مورد از پاکستان خواهند پرسید، اما یکی از آگاهان امور نظامی ادعا می کند که برای حکومت طالبان دشوار است از این گونه حملات پاکستان جلوگیری کند. جزئیاتش در این گزارش.
باشندگان ولسوالی شلتن کنر می گویند که در سه روز پایانی هفته گذشته نظامیان پاکستانی به برخی از مناطق این ولسوالی راکت پرتاب کردند. آنان به رادیو آزادی می گویند در نتیجه این راکت پراگینی ها یک تن زخمی و ده ها حیوان کشته شدند. اما مقام های حکومت طالبان می گویند در این مورد از پاکستان سوال خواهند کرد. ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به رادیو آزادی می گوید
همراه مقامات پاکستانی شریک خواهیم کرد که چرا این حملات تکرار شده. ما دلیل را پیدا خواهیم کرد. ما بدون بال آن هستیم.
از طرف دیگر گزارش ها می رسانند که شام روز پنجشنبه تیاره های بیسرنشین حملاتی را در روستای چوگام ولسوالی شلتن کنر انجام دادند که به گفته باشندگان محل تلفات جانی نداشته است. تا به حال مشخص نیست که این حمله هوایی توسط کی صورت گرفته. اما آژانس خبری فرانسه به نقل از تحریک طالبان پاکستانی گزارش داده است که یکی از رهبران آنان در شرق افغانستان از این حمله هوایی جان سالم به در برده است. در این گزارش به نقل از تحریک طالبان پاکستانی گفته شده که هدف این حمله مولوی فقیر محمد بود، اما در زمان حمله در آن منطقه حضور نداشت. و اساس گفته های منابع پاکستانی، طالبان پاکستانی از روستای چوگام با عنوان پایگاه خود استفاده می کنند. راکت پراگینی های نظامیان پاکستانی در کنر، نورستان و دیگر ولایات نزدیک به پاکستان موضوع تازه‌ای نیست، بلکه پیش از این هم در زمان حاکمیت نظام جمهوریت هم حملات مشابهی در خاک افغانستان صورت گرفته است که بارها در واکنش با آن سفیر این کشور در کابل به وزارت خارجه احضار شده و به گونه ای که هر از گاهی روابط سیاسی افغانستان با پاکستان تیره می شد. اما هنوز هم این حملات راکتی تمام نشده است. اینکه چرا این گونه حملات ادامه دارد و چطور از آن جلوگیری شده میتواند، برخی از آگاهان امور نظامی میگویند پاکستان به خاطر منافع استراتژیک خود و فشار بالای حکومت‌های افغانستان در 20 سال گذشته چنین حملات را انجام می‌دهد. محمد اسحاق اطمر، آگاه امور نظامی افغانستان و استاد پانتون در آلمان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اینها عملیات میکنن در خاک افغانستان به این معناست که اینها یکی خود میخوان که مناطق سرحدی را زیر نفوذ خود داشته باشن و دیگه که دولت، هر دولتی که در افغانستان باشه، اینا را زیر یک نوع فشار قرار بدن. چنانچه ما در طی سالهای اخیر تجاوز پاکستان در مناطق سرحدی و حملات راکتی شانه زمان ما میتونیم که حملات جلوگیری بکنیم که در افغانستان یک حکومت باثبات و ملی موجود باشه.
آقای اطمر ادعا میکند که به حکومت طالبان دشوار است جلو این گونه حملات پاکستان را بگیرد، چون به باور او دست داشتن پاکستان در تشکیل حکومت طالبان به گونه واضح احساس میشود. هرچند مقام های پاکستانی در این مورد به تازگی چیزی نگفتند، اما در گذشته چنین گزارش های را رد کردند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
نو 16 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پناهجویان افغان در اندونزیا میگویند که در وضعیت خیلی بد به سر میبرند و زندگیشان زیاد با محدودیت به همراه است. از چند روز به این سو شمار زیاد از پناهجویان افغان بر رسم اعتراض دهانشان را دوختند و حتی چند تن اقدام به خودسوزی کردند. در این مورد گفتگو کردم با نیاز فرهمند، یکی از پناهجویان افغانان، و خواست از او پرسیدم که چند سال است در اندونزیا زندگی میکند و آیا این اقامتش به صورت قانونی در آن کشور است. و میگوید:
ما خودم از 2014 به این سو در اندونزیا زندگی میکنم، در شهر پیکانبر اندونزی، و ما اینجا تحت پوشش یونیسیاریم. یونیسیار کارت و یکی دی ما از المسکر کارت داره، ما حق بودباش را اینجا داریم به طور قانونی.
بله، تا حالا شما و سایر پناهجویان افغان به اعتراض ها و تحسنت و دوختن دهانتان اقدام کردین، چی نتیجه داشتی عمل کارهای شما؟
از اعتراضات و تحسن و تظاهرات ما نتیجه ملموس به دست نوردیم. پاسخ سازمان هم پاسخ سابق است که بر ما میگه که شاید شما تا آخر عمر از حق اسکان مجدد محروم بمانید و تا آخر عمر شاید اسکان مجدد نشوید.
از حکومت اندونزیا و جهانیان چی میخواین؟ چی کنن برای شما؟
پیام ما با کشور اندونزی، UNHCR و سایر نهادهای حقوق بشری و همچنان کشورهای پناهنده پذیری است که به این بی سرنوشتی ما پایان دهید. ما سالیان متمادی با بی سرنوشتی محض، بدون داشتن هیچ گونه حقوق اول انسانی زندگی کردیم. صبر ما لبریز شده، خانواده های ما در افغانستان در خطر است و ما اینجا هم دست ما از همه چیز کوتاه است و ما نمیتونیم خانواده های خود را حمایت بکنیم. بنابراین خواهش ما از تمام سازمان ها و نهادهای حقوق بشری است که در مورد پناهجویان و پناهندگان اندونزی توجه کند و تلاش کند که مردم از این بدبختی و بی‌سرنوشتی نجات پیدا کنند.
شرایط زندگی تان در حال حاضر در اندونزیا چگونه است آقای فرهمند؟
شرایط پناهندگان و پناهجویان در اندونزی بسیار وخیم است، چون دولت اندونزی کنوانسیون 1951 را امضا نکرده، بنان خود را مکلف به دادن حقوق اولی انسانی با ما نمیداند و اینجا ما هیچ گونه حقوق اولی انسانی مثل حق کار، حق تحصیل، حق مسافرت از یک شهر به شهر دیگر، حق رانندگی، حق داشتن یک سیم کارت، حتی داشتن یک اکاونت بانکی نداریم و فقط حقوق ما با ما داده شده همی خوردن و خوابیدن است و دیگر هیچ. و دلیلی که ما اعتراض کردیم، تظاهرات کردیم، تحسن کردیم، امی کنده پروسیس کاری ماست. پروسیس اسکان مجدد بسیار به کنده پیش میره. مردم ها سالیان متمادی اینجا در مدت یک دهه اینجا منتظر مانده، اما متاسفانه تا هنوز از این حق برخوردار نشده و حتی سازمانم برای ما میگه که شاید از این حق تا آخر عمر برخوردار نشوین. بنابراین این موضوع باعث شده که دوستای ما دوچار امراض روحی روانی شوه و از به سرنوشتی محض رنج ببره. ما از کشور فرار کردیم که اونجا جان ما در خطر بود، اما اینجا ما آمدیم دوستای ما عزیزای ما خودش خود را از دست خود آتش میزنه، از دست خود از چون واقعا این به سرنوشتی و این طولمون مدت بودن اینجا باعث شده که خود مردم خود تناب دار به گردن خود بیاوزه و حتی خود را آتش بزنه و دهان خود بدوزه.
نیاز فرهمند یکی از پناهجویان افغان با رادیو آزادی گفتگو میکرد. حالا هم نگاه میکنیم به آنچه در شمار از رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود در مورد اجلاس فوق‌العاده کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در رابطه با افغانستان نوشته است. این اجلاس سازمان همکاری اسلامی که امروز به میزبانی پاکستان در اسلام آباد برگزار می شود به پیشنهاد عربستان سعودی ترتیب شده. روزنامه می نویسد پاکستان برای نجات افغانستان از سقوط اقتصادی و جمع‌آوری کمک‌های بشری به این کشور به ممالک اسلامی اتکا کرده و در عین حال تلاش می کند از حاکمان نو طالبان در افغانستان یک تصویر خوبی را به جهان ارائه نماید. در این کنفرانس یک تعدادی از وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی که 57 عضو دارد نیز اشتراک می کنند. در بخش دیگری از مطلب روزنامه ایندیپندنت می خوانیم که جامعه جهانی بر طالبان محدودیت‌ها را وضع نموده و کشورهای اسلامی به شمول پاکستان که میزبان جلسه امروز در اسلام آباد است تا حال حکومت آنها را به رسمیت نشناختند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است کشورهای اسلامی به رسمیت شناختن حکومت طالبان را تقاضا نخواهند کرد، بلکه می‌خواهند که کشورها با طالبان تعامل کنند. او در یک پیام به اجلاس امروزه گفته است لطفاً افغانستان را فراموش نکنید، لطفاً با آن تماس داشته باشید. او افزوده که پیام مردم افغانستان را می رساند، نه از کدام گروه خاصی را، و آنها در فکر مردم افغانستان هستند. قریشی این را هم گفت که ایالات متحده، روسیه، چین و اتحادیه اروپا نمایندگان خاص خود برای افغانستان را به اجلاس امروزه در اسلام آباد که یک روز دوام می کند فرستادند. سرپرست وزیر خارجه طالبان امیرخان متقی دیروز به اسلام آباد رسید و در این اجلاس اشتراک خواهد کرد. روزنامه دیگر بریتانیا میل در رابطه با باز شدن دفتر پاسپورت در کابل مطلبی را به نشر رسانده است. این دفتر بعد از به قدرت رسیدن طالبان برای مدت زمان بسته بود و آن هم در یک وقتی که یک تعداد شهریان کابل برای سفر از کشور به پاسپورت نیاز داشتند. بعدن رئیس پاسپورت اعلان کرد که دفتر آنها در کابل به خاطر مشکلات تکنیکی بسته می شود، ولی در یک تعداد از ولایات دفتر پاسپورت باز ماند. قرار است امروز دفتر پاسپورت در کابل هم باز شود و مانند گذشته هزاران نفر در پیشروی آن صف خواهند بست. رئیس دفتر پاسپورت عالمگل حقانی گفته است اکنون تمام مشکلات تکنیکی حل شده و در مرحله اول به کسان پاسپورت داده می شود که قبل از بسته شدن این دفتر مراجعه کرده بودند. با گفته او درخواست های نو را بعد از 10 جنوری می پذیرند. در نتیجه بسته شدن دفتر پاسپورت نه تنها کسانی که به خاطر تهدیدهای امنیتی میخواهند خارج بروند، بلکه هزاران نفر دیگری که میخواهند برای معالجه به پاکستان بروند نیز منتظر ماندند.
قرار است که روند توزیع پاسپورت در کابل امروز از سر گرفته شود. مسئولان ریاست پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان در نشست خبری دیروز گفتند که درخواست‌های باشندگان ولایت‌ها برای دریافت پاسپورت در کابل تا 22 ماه جدی پذیرفته نخواهد شد. در همین حال مردم از حکومت طالبان می‌خواهند که ارائه خدمات پاسپورت را همشمول و متداوم سازد. بیشتر در این گزارش.
مسئولان ریاست پاسپورت حکومت طالبان در نشست خبری در کابل اعلام کردند که روند توزیع پاسپورت در پایتخت از سر گرفته می شود. عالمگل حقانی رئیس اداره پاسپورت حکومت طالبان گفت این روند در حال حاضر تنها برای شهروندان کابل و اعضا و نیروهای حکومت طالبان آغاز خواهد شد. به گفته آقای حقانی به کسانی که در حکومت پیشین به خاطر دریافت پاسپورت فرم آنلاین خانه پوری کردند و پول تعرفه هایشان را در بانک پرداخت کردند ارجحیت داده می شود.
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فرمونه او غوښتنلیکونه
درخواست کنندگان محترمی که قبلا به فرم های آنلاین و درخواستی های پاسپورتشان احکام داده شده است می توانند به خاطر بایومتریک و دیگر کارهای قانونی باقی مانده روز یکشنبه 28 ماه قوز به ریاست عمومی پاسپورت تشریف بیاورند و دیگر افرادی که ثبت نام آنلاین کردند روز دوشنبه به این ریاست مراجعه کنند.
به گفته آقای حقانی فعالیت روزهای پنجشنبه ریاست پاسپورت به اعضای نیروهای حکومت طالبان اختصاص یافته است. رئیس پاسپورت هشدار داد که با کمیشنکاران و متخلفان برخورد جدی صورت خواهد گرفت. فعالیت ریاست پاسپورت کابل در 4 ماه اخیر 2 بار متوقف شد و حتی برخی بیماران و دانشجویان هم نتوانستند در این مدت موفق به دریافت پاسپورت در هنگام ضرورت شوند. این موضوع با انتقادات زیادی از شهروندان افغانستان مواجه شد. اما حالا شماری از باشندگان کابل از آغاز دوباره فعالیت ریاست پاسپورت ابراز خرسندی می کنند و از حکومت طالبان می خواهند که این روند را دائمی و همه شمول سازد. فاطمه و مصطفی 2 تن از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفتند.
از دوباره شروع شدن فعالیت هایشان اطلاع دادن این جای بسیار خوشحالی است برای شهروندان، زیرا این ریاست اگر باز باشه می تانه خیلی از مشکلات مردم حل بشه.
خوشمندیم که دوباره این پروسه که شروع میشه و همه مردم توجه جدی شوه و این روند تا ختم کسایی که پاسپورت در کارشان هست متوقف نشوه و پاسپورت را به همه شهروندهایی که درخواست میتن بده.
حدود 1 ماه پیش فعالیت های ریاست پاسپورت کابل متوقف شد و این زمانی بود که هزاران تن در پشت دروازه ورودی این ریاست به خاطر دریافت پاسپورت صف بسته بودند. مسئولان دلیل این توقف را مشکلات تکنیکی گفته بودند. بیشتر درخواست کنندگان پاسپورت مریضداران، تجار، محصلین و افرادی هستند که تصمیم ترک افغانستان را دارند. هرچند رهبر طالبان از حکومتداران محلی خود خواسته برای جلوگیری از مهاجرت بیشتر با افرادی که قصد ترک کشور را دارند صحبت کنند و به مشکلاتشان رسیدگی کنند، اما احتمال می‌رود که پس از عادی شدن روند توزیع پاسپورت، روند مهاجرت شهروندان افغانستان به دلیل ناامنی و فقر افزایش یابد. مسئولان ریاست پاسپورت کابل تغییراتی هم در فرم‌های ثبت نام آنلاین آوردند که اما جزئیات آن را همگانی نساختند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. و حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که برای 3 بار در 1 ماه روسیه تیاره‌های بمفگن که قابلیت حمل سرگلوله هسته‌ای را دارند برای گزمه در مرزهای غربی بلاروس اعزام کرده. تنش‌ها میان روسیه و غرب با تمرکز نیروهای روسی در نزدیکی مرز با اوکراین هم افزایش یافته. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
به گفته مقامات بلاروس، دیروز روسیه 2 تیاره بمبارد استراتژیک که دارای قابلیت حمل اسلحه اتمی را برای گزمه بر سرحدات غربی بلاروس اعزام کرده. این حرکت در حال صورت گرفته که تنش‌ها در سراسر اروپای شرقی افزایش یافته است. با گفته مقامات منسک، این 2 تیاره بمبارد استراتژیک تو-22M3 توسط تیارات جنگی سو-CSM نیروهای هوایی روسیه و بلاروس همراهی می شدند و این 3 ماموریت از این نوع در 1 ماه گذشته در این منطقه است. تنش‌ها بین روسیه و غرب با تمرکز نیروهای روسی در مناطق نزدیک سرحد این کشور با اوکراین افزایش یافته. همزمان روابط بلاروس با اتحادیه اروپا نیز به دلیل بحران مهاجرین در امتداد سرحد غربی آن کشور شدت یافته. اتحادیه اروپا میگوید که این بحران عمدن توسط منسک تحریک شده است. مقامات اوکراین نیز ابراز نگرانی کردند که مسکو میتواند از قلمرو بلاروس برای حمایت از حمله به خاک اوکراین استفاده کند. ایالات متحده آمریکا و پیمان ناتو در مورد عواقب عظیم در صورت حمله روسیه به اوکراین هشدار دادند. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا نیز دیروز به مجله اسپکتیتر گفت بسیار بعید است که کشورهای عضو پیمان ناتو نیروهایشان را برای دفاع از اوکراین در برابر حمله روسیه اعزام کنند. بن والاس گفته اوکراین عضو ناتو نیست، بنابراین بعید است که کسی نیروهایش را به اوکراین بفرستد. به گفته او نباید با مردم شوخی کرد و اوکراینی ها از این موضوع آگاه هستند. الکساندر وینمن افسر متقاعد اردوی آمریکا و رئیس سابق امور اروپا و روسیه در شورای امنیت ملی قصر سفید روز جمعه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در مورد سناریوهای احتمالی حمله نظامی روسیه به اوکراین گفت:
یکی از چیزهایی را که من در مورد تمرکز این نیروی عظیم روسیه می‌بینم این است که برای سرکوب و تلفات به گونه‌ای طراحی شده که اردوی اوکراین را سرکوب کند. این تمرکز به اوکراینی‌ها امکان استقرار نیروها در یک منطقه خاص نمی‌دهد و قرار است خیلی شدید و خرد کننده باشد.